بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. یکی از مباحثی که بعد از بحث حقیقت و مجاز در کفایت الاصول ذکر میشه موضوع تعارض احواله. منظور ایشان از احوال حالات لفظه، حالات الفاظه. یا بحث از حالات بیمار میکنیم، بحث از حالات اندیشمندان میکنیم، بحث از حالات فرزانگان میکنیم، حالات انسان میکنیم، حالات حیوان، همه جا این بحث ها هست. توی بعد از حقیقت و مجاز یکی از مباحثی که بحث میشه بحث از حالات الفاظه، چون لفظ خیلی حال داره، حالش خیلی زیاده. یکیش اشتراک، اشتراک از حالات الفاظه. مثلا لفظ عین مشترکه، دوم حالات تجوز، سوم حالات نقل. آیا این از این معنای لغویش نقل شده یا نه؟ چهارم حالت تخصیص. حالا اینا مثالاشو میزنم. پنجم حالات استخدام. مرحوم آخوند تو کفایه پنج تاشو ذکر کرد، ولی تو کتاب متول بیش از این اندازه است. کتاب معانی بیان حالات الفاظ مفصل بحث کردن. وقتی برید کتاب متول و ایجاز، بحثای ایجاز، اونجاها این حالات لفظ رو بیشتر وارد میشن. من امروز تو این جلسه درس دو تا کار انجام میدم. کار اول من اینه که طرح بحث کنم. کار دوم من اینه که نتیجه بحث آسون به دستتون بدم، راحت به دستتون بدم. اما بحث اول من طرح بحثه. طرح بحث خودم رو در مقام شناسایی تعارض احوال میخوام یه جوری صحبت کنم که چون واقعا دوره کفایه اساتید زحمتی میکشن، بزرگان همه دوستان زحمت میکشن، تلاش میکنن. بالاخره دوباره یادآوری کنم که طرح بحثو. گاهی امر دا دائر است بین معانی حقیقی در اینجا شکی ندارم، کاملا مشخص. منتها همون لفظی که در معنای حقیقیش مشخص و معلومه نسبت به سایر احوالات شک دارم. نمیدانم با معنای دیگری مشترکه، آیا از معنای حقیقیش نقل شده؟ آیا نسبت به این معنا تخصیص؟ آیا نسبت به این معنا اضماره؟ اضمار یعنی تقدیر، باید یه تقدیری بیارم. لذا در باب معانی بیان بحث می کنند که در دوران امر بین معنای حقیقی و یکی از این احوال کدوم یک مقدمه. همون بحث تو کفایه اومده، در معانی بیان قاعده ای تأسیس کردن به نام این که الاشتراک و خیر من النقل، یا النقل و خیر من الاشتراک. بر اساس این قاعده بررسی می کنن. صفحاتی رو پر کردن، اما در اصول این قاعده رو قبول نداره. چرا این قبول نداره من در قسمت دوم بحث میکنم. لذا آیین اصولی میگن که ما یه اصل عقلایی داریم به نام اصالت الحقیقه. مادامی که خلافش ثابت نشده همچنان اصالت الحقیقه حاکمه. لذا هر کجا دوران ام بین معنای حقیقی و معنای مشترک شد اصالت الحقیقه مقدم. دوران بین معنای حقیقی و معنای مجازی شد اصالت الحقیقه مقدم. دوران بین نقل و تخصیص شد، آیا دلیل مخصصی آمده یا نه، اصالت الحقیقه مقدم. همینطور دیگه برو تا آخر، مگر اینکه خلافش ظاهر بشه، خلافش ثابت بشه. مثلا اجماعی بیاد بگه آقا این لفظ نقل شده، روایتی بیاد بگه که این نقل، این لفظ نقل شده. مگه اینجوری؟ مادامی که اینا نباشه همچنان وقلا میگن اصالت الحقیقه. طرح بحث روشن شد. بحث دوم اینه که گاهی دوران و تردید بین خود احواله. از این واژه، از این کلمه تعبیر میکنن به تعارض احوال. مثل اینکه امر دائر است بین اشتراک یا نقل. مثال میزنن به اونجایی که حقیقت شرعیه برای ما ثابت نشده. مثلا آیا لفظ صلات حقیقت شرعیش نماز، حقیقت لغویش دعاست؟ برای ما ثابت نشده. خب بین دعا که حقیقت لغویه هست و بین صلات آیا اشتراک یا نقله؟ چه جوری ثابت کنیم؟ ما در تعابیر اهل بیت علیهم السلام دیده ایم که طواف رو هم نماز می دونن. آیا صلات مشترک بین سه چیز شد؟ دعا، نماز، طواف؟ نمی دونیم آقا کدومشه. اینو میگن تعارض احوال. پس بین خود این احوال لفظ تعارض شد. نه طرح بحثی است که خواستم بکنم. همچنین برخورد می‌کنیم به بعضی از آیاتی که تو در قرآن مشترک بین اشتراک و تخصیص، دوران بین اشتراک و تخصیص. مثل همین آیه شریفه ولا تنکهو ما نکه آباؤکم، ولا تنکهو ما نکه آباؤکم. بعضی از دوستان ما هم دوره های ما، بعضی از رفقا درس خارج قرآنی گذاشتن. به اینا زنگ زدم گفتم شما کجا دارید میرید؟ شما خودتون حداقل یه دور تفسیر قرآن می‌رفتید. خب چیزه اینا که شما در بحث میکنید خودتون دارش میپیچونید. انقدر تو قرآن اصولی بحث شده. گفتم مثل چی؟ گفتم به زمین آیه. برش این جالب بود. ببینید تا کسی که میخواد از قرآن، ببینید شیخ مفید اگه از قرآن، قرآن حافظه. دوستان اخیر که دارن کلاس میذارن من گله دارم. نقشو یه دور ندیدن قرآنو، لذا ساختگیه. کتاب چاپ میشه من میبینم به درد اون درس نمیخوره. باید سه چهار دور خودتون قرآنو برید دونه دونه اینا رو یادداشت کنید. مثلا همین برید کار کنید روی این قضیه. این سطح چهار قید و خوبه. یکی از این بحثای عمیق ماست. آقایون اصفهان هم رفته بودم، اونجا دوستان داشتن بودن. اینایی که شما آوردید هیچ کدومش اصولی نیست. علتش اینه که شما یه دور نرفتید قرآن. خودتون داری استنباط میکنید، درست نیست. پس 3-4 دور قرآن برید تمام کنید بعد وارد بشید. واقعا عرض میکنم. ببینید الان خدمت، حالا میخواهید من یه روزی نقدامو شروع کنم، یه روز اصلا مستقل بذارم این کتابا رو پیش خودشون، اصلا رفتی به آیات نداره. ببینید الان اینی که داره نمیدونه، این اصلا بحثه. حالا مثال میزنم، نکاح دو معنا داره، خدا حفظ کنه آیتالله جوادی رو، این تسلیمش خیلی قیمه، خیلی قیمه. استاد خب 20 سال تو قرآن کار کرده بعد اومده تدریس کرد، بیش از 20 سال. یه معنای نکاح وطیه، یه معنای نکاح عقده. در اسلام آمده که، در احکام فقهی آمده که ازدواج فرزند با همسر پدر حرامه. اگر منظور از لا تنکهو ما نکه آباؤکم معقوده باشه، عقد باشه، پس به صرف این که پدر یک نفر رو صیغه کرد باش عقد موقت خوند ولی این که دخول نکرد، پسرش حق نداره ایشون رو برای خودش صیغه کنه، حرام. اما اگر لا تنکهو به معنای لا توته او باشه، یعنی وقتی نکرده باشه، بله پسر میتونه معقوده پدر رو صیغه کنه برای خودش بعد از اتمام دوران صیغه. ازدواجش باش حرام نیست. خب الان امر دائره بین اشتراک و تخصیص. اشتراک و تخصیص یعنی چه؟ یعنی نمیدانیم نکاح، کلمه نکهه لفظیست مشترک بین عقد و وطی، یا اینکه فقط و فقط اختصاص به وطی داره. طلاب محترم فداتون بشم، دقت کنید، فقط اختصاص به وطی داره. دلیل مخصص اومده به ما گفته که ببینید لا تنکهو به من وطیه نه عقده. نمیدونی چهار گونیم اینجا. اینا رساله میخواد، یه رساله مستقل میخواد. یه رساله دیگه هم ما میخواییم، یه رساله مستقلی عنوان دیگه میخواییم که در دوران بین اشتراک و اضمار چیکار کنیم. دوران بین اشتراک و اضمار، اضمار یعنی تقدیر. بازم یه مثال بزنم، اینا رو اگر بیان دوستان درش بیان از این آیات خیلی واجبه. هنوز رساله در این رابطه نوشته نشد. مثلا در حدیث داریم که در باب زکات داریم که فی خمسن من الابل شاتون، زکات 5 شتر یک گوسفند. خب یارو 100 تا شتر داره، در واقع حساب بکنید چند گوسفند باید بدید، 5 تا 5 تا دیگه تقسیم بر 5 کنید، پس 100 رو با تنگذر کنید. درست شد؟ خب بحثی که بین فقها هست اینه که این بحث باید تو اصول صاف بشه و اون اینه که فی، کلمه فی، فی خمسن، فی مشترک بین ظرفیت و سببیت. اگر منظور امام ظرفیت، باید مقدار در تقدیر بگیرید، باید بگید فی مقدار خمس من الابل شاتون. و اگر مراد امام سببیت، نیازی به تقدیر نیست، چون معناش اینه که سبب حد نصاب یک شات خمس ابل. لذا در دوران بین اشتراک و اضمار وظیفه ما چیست؟ اصولی باید مشخص کنیم. ضمن این که باید ببینه اختلاف بین این دو بحث از کجا حاصل شده، آیا دلیلی برای اختلاف این بحث هست یا نه. اینا خیلی عالیه. همین باید بلوتی تفاوت. بله، مثلا اونجا این بحث میکنن، اگر شما بگی فی مقدار فی خمس من الابل، لذا بچه شتر رو هم شامل میشه، تازه نوزاد رو هم شامل میشه. اگه نه اونو بگی کلمه ابل اومده، ابل دیگه بچه شتر رو نمیگیره، باید شتر باشه، مثلا یک فایدهش اینه، قابل نهر باشه. شترهایی که قابل نهر نیست نه. دیگر این که ناقه نگفت، ابل گفت، مادر شامل نمیشه. دیگر این که کوهاندار باشه، بدون کوهان نباشه. چقدر نتایج میاد اینجا؟ یه بحث بسیار وسیعیه. من حالا اون خودم در دوره جوانی خوشم اومده بود این درس، رساله نوشتم، رساله رو میدم خودم دست دارید، یه رساله تحقیق کردم کامل برای این قضیه که یک دفعه سوال کردی آمادم اینجوری، نه به خاطر معجزه نبود، رساله دارم در این رابطه خدمت تو عرض کنم. خوبه و شما تحقیق کنی، کار کنید. حتی جالب اینه که آیا میشه برای بحث منا اونجا من از اینا استفاده کنم؟ اگه سببیت باشه نه، اگه مقدار باشه بله، سببیت باشه دیگه زکات باید بدی، دیگه برای قربانی نمیره. خیلی آثار داره. من دیگه میخوام با اجازه شما نتیجه بگیرم، اما نتیجه گیریه بس دیگه، به نظرم تفهیم شد دیگه، چون شما هم که همه مستحضر از علمایید و راحت تفهیم کردن شما. خب این حل شد، حالا میریم قسمت نتیجه. اقوال بسیاره، حقیقت همینه که من تمام این اقوال را مثل مرحوم آخون همشو استحسانی میدانم، استحسان. هیچ کدامشان معین و مشخص احد و طرفه نیست، هیچ کدومشون. چرا؟ چون بحث ما درباره حجیت ظهوره. ما اگر معنای حقیقی را به دست میاریم، برای خاطر اینکه با به دست آوردن معنای حقیقی ظهور برای ما مشخص میشه. ظهور یعنی چه؟ همیشه یادتون باشه، ظهور یعنی غالبیت لفظ برای معنا. خب اگه وقتی متوجه نشدید این درس رو من خواهش میکنم یه بار دیگه نوار گوش بدید. دو بار ظهور یعنی غالبیت لفظ برا معنا، مادامی که قرینه‌ای بر خلاف ظهور نیاد غالبیت لفظ حفظه. لذا هر کجا تردید کردید بین معنای حقیقی و یکی از این احوال، به همون غالبیت لفظ مراجعه کنید، به همون ظهور مراجعه کنید، دعوا نکنید آقا، به همون ظهور مراجعه کنید. ما عرضمونی بحث نکنید. چه بحثیه؟ مادامی که خلاف بر خلافش ثابت نشده ظهور باقیه. یه تصریحی نصی بیاد بگه این نیست، اگه این نیست خب چش لذا قاعده ی الاشتراک خیر من النقل، اینا همه استحسانیه، سند نداره که، همه استحسان خودش میگی گفت الاشتراک و خیر من النقل، از کجا میگید؟ نه استحسانیه. یا اونایی که گفتن که ما قائل به تخییریم، این حرف هم حرف درسته نیست، چون تخییر یا عقلیه یا شرعیه. تخییر عقلی در تزاهمه، در دوران بین محظورینه. تخییر شرعی هم که باید روایت داشته باشیم، روایت فقط یک جا تخییر شرعی داره، یه جا بیشتر نداده. کجاست؟ در تعارض خبرین. در تعارض خبرین اگر هر دو طرف مساوی بودن فرمود اذن فتغیر، منصوصه به ما نسه، تصریح کرده گفته اذن فتغیر، و اونجا داریم. فقط همونجا داریم. بعضی قائل شدن به رجحان احد و طرفه، این هم قبول نداریم، چون مرجحات باید شرعیه باشه. اگر مرجحات ظنیه باشه اعتباری نداره. ما در اینجا مرجح شرعی هم که نداریم، نتیجهش میشه اجمال، نتیجهش که شد اجمال به اصول عملی مراجعه میکنیم، به اصول عملی مراجعه میکنیم، بازم به این مراجعه نمیکنیم، این هم نشد. بعضی از ها، اینم بهتون بگم یه تذکری بدم، تذکر، بعضی از مباحث تعارض احوال داخل در مباحث عام خاصه، مثل انشاءالله میاد که والمطلقات و یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، که آیا منظور از ثلاثة قروء سه تا حیضه یا اینکه نه ثلاثت و قروست و پاکیه. انشالله اونجا میاد بحث عام و خاص اینا میاد، اونجا بحث میشه که در دوران بین عام و استخدام کدوم مقدمه. در دوران بین عام و استخدام طلبه باید منتظر باشه تا اونجا. پس بنابراین تو تعارض احوال هر حرفی زدن همه ظنی بود، استحسانی بود، همه ظنی و استحسانی بود. آقا هیچ سندی نبود، هیچ دلیلی نبود، ظنی و استقدامی. اون چه که هستش اینه که ما تابع ظهوریم. مادامی که ظهور هست چه بهتر، مادامی که ظهور نبود یه مخالفتی شد، یه قرینه برخلاف آمد، ما هم تابع همون قرینه هستیم. کامل براتون چیز کردم، ببخشید یه خورده اواخرش تون شد، چون میخواستم با شما چی روی من اومدم به صورتی اومدم تو ذهنتون بمونه. غفر الله لنا ولکم انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله.